أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به شرایط سفر، سفر موفق و بدون بیماری و بدون مشکل. بله، رسیدیم به مسئله تسمیه در رکوب که اینو خوندیم. پیامبر فرمودن اذا رکب الرجل الدابه فسمى ردفه ملک یحفظه حتى ينزل. خوندیم. ششمی هم میفرماید مستحب است موقع سوار شدن این را بگه، دعای سوار شدن است. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، آخر آية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یک مورد دیگر فرماید مستحب، این خیلی الان رایج نیست ولی در روایات آمده و روش تأکید شده که مستحب این است که سوره قدر بخونه انسان مسافر، سوره قدر بخونه، این مستحبه. روایتی از زین العابدین صلوات الله و سلام علیه فرماید لو حج رجلون ماشیا فقره انا انزلناه، اگر کسی به سفر حج بره و سوره انا انزلناه بخونه، ما وجد علم المش، علم درد راه رفتن، درد پا حس نمی کنه، مبتلا به درد پا نمی شه. علم درد راه رفتن، الم المش، درد پا و درد آثار راه رفتن و دردی که مترتب بر راه رفتن طولانی حس نخواهد کرد و مبتلا نخواهد شد. پس یه پیشگیری در حقیقت از پا درد یا کمر درد و همه مشکلاتی که ممکنه بر اثر راه رفتن به وجود بیاد. بعد فرمود و ما قرأ احد انا انزلنا حين يركب، کسی که انا انزلنا میخونه موقع سوار شدن، الا نزل منها سالما، نیست کسی انا انزلنا موقع سوار شدن بخواند مگر اینکه از اون مرکب میاد پایین با سلامتی. الا نزل منها سالما مغفورا له، گناهانش هم آمرزیده. ولا قارئها اثقل على الدواب من الحديد. حالا این یه چیزی جزو رازهاست که پیشرفت باید، پیشرفت علم باید این را ثابت کنه، نشون بده. فرماید کسی که هنگام سوار شدن انا انزلنا بخوند، این وزنش سنگین تر میشه و از یه مثلا آدم آهنی هم سنگین تر میشه. اثقل من الحديد، از آهن سنگین تر، علی الدواب. مراد اینه که این مرکب، حالا در قدیم شتر یا اسب یا قاطر، دیگه رم نمی کنه، مشکل درست نمی کنه، آرام و بدون حرکت اضافی حرکت بکنه، سنگین وزین که انه مثلا آهن روی پشتش هست، اثقل و سنگین تر از آهن. اون سواره میشه سنگین تر از آهن اگر انا انزلنا بخونه و اون چارپا، اون مرکب به آرامی و به درستی و بدون حرکت اضافی حرکت میکنه. حالا روی همین ماشینا هم همینه، شاید ماشینای امروزی اگر کسی انا انزلنا بخونه، ماشین دیگه سبک نمیشه، چپ نمیکنه، ولی تصادف نمیکنه، آرام در مسیر خودش قرار میگیره. این واقعا اگر ثابت بشه مطلب مهمی است و این همون نسبیت در وزن است. آدم 50 کیلویی میشه که هنه آدم 200 کیلویی آهنی میشه. بله؟ بله، البته احتمالش اینم هست که کیفی مهم، یعنی این است که مهم اینه از نظر حرکت ظاهری آثار ظاهری کنه یک آهنی روی کمرشه، ولی سنگینم نیست که خسته کنه، ایش اینا خسته کنه، ولی فقط حرکتش کنه مثلا روشی آدم آهنی نشسته آرام و با طمأنینه و بدون حرکت اضافی انجام میده، رم نمی کنه مثلا میشک کنه، این از باب حکومت است، مثل خادم العالم عالمون است، خادم العالم عالم نیست ولی آثار عالم داره، به نظر میرسه این شکلیه. بله؟ بنویسن؟ چی بنویسن؟ اون وصیت نامه که بعد از با هر دو روایت باید عمل کرد. خب روایت دیگر امام باقر صلوات الله و سلام، لو کان شیء یسبق القدر، اگر چیزی از قضا و قدر سبقت کند، لقلت قارئ انا انزلنا حين يسافر، کسی که انا انزلنا در مسافرت بخوند این از قضا و قدر سبقت میکنه و قضا مبتلا به بلا و قضا و قدر نمیشه. او یخرج من منزله سیرجع، اگر کسی از خونه خارج بشه انا انزلنا بخونه، به اون خونه سالم خواهد برگشت، برمیگرده. خب این هفتمی بود. هشتمی اینه کسی که تنها به مسافرت میره، این را بگه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، آنس وحشتی و عنی على وحدتی و عدی غیبتی. نهمی این است که مستحب است کسی که از پل عبور میکنه، پل های معلقه، اینایی که مثلا با تناب یا با چیزی بسته شده، معلقه که حرکت داره، ثباتی نداره، مثل پل های امروزی نیست، پل های معلق در هوا، فرماید که مستحب این است که بسم الله بگه. دهمین سفارش اینه مسافرت در روز اول ماه، دوم، ششم، هفتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیستوم، بیستوسوم، بیستوهفتم، بیستوهشتم، بیستونهم بهتر از روزهای دیگر. قانون کلی این است که صدقه بده و هر روز خواستی به مسافرت برو. خب ما روزهای خوب در هفته داریم، روزهای خوب در ماه داریم، خب حالا کدوم یکی مقدمه؟ اگر با هم توافق کنن، مثلا روز پنجشنبه با یکی از این روزها توافق کنه، خب چه بهتر. اگر توافق نکنن کدوم یکی مقدمه؟ روزهای هفته یا روزهای ماه؟ ظاهرش این است که روزهای هفته مقدمه، چون روایاتش از نظر سند بهتر از روایات روزهاست. در مورد باقی روزها، در غیر این روزهایی که عرض شد، در مورد باقی روزها روایات داریم که ما هم تفاوت دارن، مختلفن یا نهی شده فرمایید در این روزها مسافرت نکنید، یا اگر هست روایات با هم اختلاف دارن، یکی میگه خوبه یکی میگه بده، به جوری که قابل جمع نیست. یازدهمین سفارش این است که میگه هر گاه کسی دیدید بخواد مسافرت بره، براش دعا کن، بگو انشاءالله سالم برگردی. فانه یطیب نفسه، این دلش خوش میکنه، یه فال نیک حساب میکنه، آدم واقعا همینجوری حس میکنه، خوشحال میشه. یک کسی دعا کنه برای سالم انشاءالله برگردی، خوشحالش میکنه، همین دعا خوشحالش میکنه. خونه خراب دیگه. بله، چون نوعین حیوان میره اونجا ساکن میشه، جن ساکن میشه. بله، روایتی هم داریم فرمود تنها به مسافرت نرو. پیامبر فرمودن الرفیق ثم السفر، اول باید رفیق داشته باشی، همسفر داشته باشی، بعد مسافرت برو. فرمود احب الصحابه الى الله تعالی اربعه، بهترینش چهار نفر باشن. و ما زاد قوم على از هفته که بگذره الا زاد لغطهم، دیگه کار حرفاشون و سر و صداهاشون زیاد میشه، از حالت عادی خارج میشه. در وصیت پیامبر به حضرت امین لا یخرج، لا تخرج فی سفر وحدک، به تنهایی به مسافرت نرو. فان الشیطان مع الواحد، شیطان با یک نفر، با مسافر تنها. و هو من الاثنین ابعد، از دو نفر دورتر است. و فی روایه، در یه روایتی واحد شیطان، یه نفر شیطان محسوب میشه. و اثنان شیطانان، دو نفر دو تا شیطان محسوب میشن. و ثلاثتون صحبون، سه نفر بشن میشه صاحبن، چهار نفر رفقان، رفیقان، رفیقان. بهترین پس چهار نفر است. پیامبر فرمود که لعنت فرموده کی راکب الفلات وحده، کسی است که از راه بله صحرا و بیابان به تنهایی میخواد مسافرت بره، این ملعون است و لعنت شده است. 13 سفارش این است که امام صادق فرمود اذا سافرتم فاتخذوا سفره و تنوقوا فيها، هرگاه به مسافرت میری یه سفره همراه خودتون ببرید، سفره را هم رنگارنگ کنید، تنوق و غذاهای خوب درست کنید. بله، سفر به این مسئله نیاز داره. 14 سفارش این است که میگه هرگاه به مسافرت بری حتما تربت امام حسین همراه خودت ببر. روایتی داریم ان من اخذ معه شیئا من تربت الحسین، کسی که همراه او تربت امام حسین میبره کان حرزا له، این برای او حرز محسوب میشه و حفظ کننده است. و اگر یه تسبیحی از تربت درست کنه دیگه چه بهتر. 15 سفارش این است که میگه مسافر خب حالا یه جایی که میرسه میخواد توقف کنه، استراحت کنه، بارهاش بیاره زمین، ولی در کنار جاده یا روی جاده نباید بشینه، استراحت کنه. در دره‌ها هم نباید بشینه، لاف الاودیه. پیامبر فرمود ایاکم با تعریس علی ظهر الطریق، مبادا پیاده بشی در روی راه، راهی که ازش مردم رد میشن، روی راه ننشینید. و بله، و بطون الاودیه، در دره‌ها هم داخل دره ننشینید. فانها مدارج السباع، زیرا این راه درندگان است. درندگان یا از راه رد میشن یا از داخل دره. و مأوى الحیات، محل پناه مارهاست. تعریس یعنی نازل شدن برای استراحت، توقف برای استراحت. بله، اگر جایی قرار بخوابه و اونجا بمانه این را بخونه اللهم انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین فانک ترزق خیر و فانک شر، خیر اون سرزمین به شما خواهد رسید و شرس از شما دفع خواهد شد. 16 سفارش این است که میفرماید کسی که از درنده میترسه این را بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اني اعوذ بك من كل سبع. 17 سفارش این است که میفرمید کسی که در حال سفر و مسافرت هست تند راه بره، کند راه نره. روایتی داریم که ان قوما مشات ادركهم النبي، یه عده‌ای که داشتن راه میرفتن، مسافر بودن، پیامبر به اونها رسید. فشكوا الیه شدت المش، شکایت کردن از سختی راه رفتن و خستگی. پیامبر فرمود استعینوا بالنسل، کمک بگیرید از نسل، از نسلان. نسل یعنی سبک حرکت کردن، نه کند و سنگین، سبک، نسل یعنی سبک، و بیشتر روی پنجه پا حرکت کنند. در روایت دیگر فرمان لو استعنتم بالنسلان، اگر کمک بگیرید از نسلان سبک راه رفتن، لخفف اجسامکم، بدنهاتون را سبک میکنه، و قطعتم الطریق، زود مسافت را طی میکنید. ففعلوا فخف اجسامهم، این کار را هم کردند، بدنهاشون سبکتر شده. انسان باید خیز داشته باشه، زود حرکت کنه، سبک حرکت کنه، سنگینی خوش ننداز. نه نه، نسلان، خود نسلان یعنی سبک راه رفتن است، و بیشتر روی پنجه پا با خمیده خم شدن به سمت جلو، با خم شدن به سمت جلو و روی پنجه پا راه رفتن و سبک حرکت کردن بهش میگن نسلان. تنده بله تنده هونا، بله هونا یعنی آرام نی، معناش این نیست که آرام، آرام یعنی بدون بی آزار، سبک، همون سبک. انشاءالله میخونیم در بحث ورزش. الان میخونیم بحث ورزش، انشاءالله بعد از این بحث بحث ورزش میاد. هجدهمین سفارش این است که هرگاه به شهری، بله، مسافرت بری و قصد داری وارد یه شهری بشی، این را بگو: اللهم انی اسألوک خیرها و اعوذ بک من شرها، اللهم حببنا الى اهلها و حبب صالح اهلها الینا. در یه روایت اینجوری میگه: اللهم اطعمنا من جناها، از میوه این شهر به ما روزی کن، و عذنا من وباها، و ما را از وبای این شهر محافظت کن. هر شهری وبا داره. و همین جهت فرماید: اذا دخلتم قريه فكلوا من بصلها يذهب عنكم وباها. هر شهری وبا داره، میکروبی داره مختص اون شهر، برای اون اهل اون شهر ضرر نداره، برای غریبه ضرر داره، چون بدنش آشنا با این میکروب نیست و سریع آسیب میبینه و اذیت میشه. بله، به همین جهت پناه ببره به خدا از وبای اون شهر. وحببنا الى اهلها، محبوب اهل اون شهر قرار بده. نونزدهمین سفارش این است که میگه در سفر زود برگرد، زود به خونه خودت برگرد. در روایتی از پیامبر میفرماید: السفر قطعه من العذاب، سفر یه تکه از عذاب است. در روایتی هم قطعه من سقر، السفر قطعه من سقر، یه تکه از جهنم است. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ سَفَرَهْ فَلْيُسْرِعِ الْعَوْدَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، هر کارش تموم شد زود برگرده به خونهش و خانوادهش زود برگرده. بیستمین سفارش این است که می‌فرماید وقتی مسافرت میری، اگر به صحرا رسیدی تند حرکت کن، و اگر به جای آباد رسیدی کند حرکت کن. روایتی از امام باقر صلوات الله علیه و سلم: اذا سرت فی ارض مخصبه، اگر در یک سرزمین آباد، آباد و سرسبز، فرفق بسیر، آرامتر حرکت کن. و اذا سرت فی مجدبه، اگر در یک سرزمین خشک حرکت کردی، فعجل بسیر، تندتر حرکت کن. روایتی از پیامبر داریم فرمان: اذا رکبتم الدواب العجاف، اگر سوار چار پایان لاغر و ضعیف، فانزلوها منازلها، هر جا که بله علف هست اینا اونجا توقف کنید. فإن كانت مجدبة فانجلوا عليها، اگر زمین خشک باشه تند رد بشید. و إن كانت مخصبة فانزلوها منازلها، ولی اگر سرزمین سرسبز باشه، آباد باشه، اونجا توقف کنید. بله، تا این تغذیه کنم. 21 سفارش این است که عمامه پوشیدن و تحت الحنک. روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه: انا ضامنون، من ضامنم. امام میفرماید من ضامنم، من خرج یرید سفرن، کسی که به قصد مسافرت از خونه خارج بشه، معتمن، عمامه روی سر داشته باشه، تحت حنکی، تحت الحنک را باز کرده و زیر چونه چرخونده، با تحت حنکی، ثلاثاً الا يصيبه السرق والغرق والحرق، نه ازش چیزی میدزدن و نه غرق میشه و مبتلا به آتش سوزی و نمیشه سوختن. بله ثلاثن معتمن تحت حنکهی ثلاثن، البته این احتمال داره که سه مرتبه این را دور گردن بچرخونه که بشه ثلاثن.
بله
نسل حرق سوختن دیگه، حالا همه شاید به جمله آفتاب سوختگی هم هست. ضامنون ثلاثن، ها درسته، بله بله سه چیز من ضامنم، درسته بله سه چیز من ضامنم، کسی که تحت الحنک داشته باشه سه چیز برای او ضامنم، یکی مبتلا به دزدی نمیشه، مبتلا به غرق شدن نمیشه، مبتلا به سوختنم نمیشه، سه چیز من ضامنم، ثلاثه نه اینکه چرخوندن سه مرتبه. بله روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه فرمود ضمنت لمن خرج من بیته معتمن، من ضامنم، امام صادق میفرماید برای کسی که از خونه خارج بشه و عمامه روی سر داشته باشه، ان یرجع الیها سالمن، به خونش سالم برمیگرده، دیگه بحث تحت الحنک نیست، صرفا عمامه داشته باشه. بله غرق دیگه یا سیلی و از رودخانه رد میشه، از آب رد میشه، پلی نباشه، بالاخره این مشکلات هست. یا اگر کسی سوار کشتی بشه، پیامبر فرمودن که لو ان رجلا خرج من منزله یوم السبت، کسی که در روز شنبه از خونه خارج بشه، معتمن به عمامت بیضا، عمامه سفید روی سر داشته باشه، قد حنکها تحت حنکه، تحت الحنک داشته باشه، ثم اتا الى جبل لیوزیله عن مکانه لازاله عن مکانه، و بیاد به سمت کوهی به این قصد که این کوه را بکند و از جا بردارد، لازاله، این قدرت پیدا خواهد کرد. پس سه چیز، یکی روز شنبه باشه، یکی عمامه داشته، عمامه سفید داشته باشه، سومی هم تحت الحنک داشته باشه، هر چیزی، هر حاجتی و هر قصدی که داره محقق بشه. 22 سفارش اینه، فرماید سوار شدن کشتی زیاد تعریفی نشده، پیامبر نفرمودن عن رکوب البحر، به خصوص فی هیجانه، هم به طور کلی نشده، هم در مورد دریایی که در حال طوفان، دریای طوفانی پیامبر نهی فرموده. خب از روایات، مجموع روایات استفاده میشه که برای مسافرت کردن از راه خشکی بهتر از دریا. شاید از روایات این هم به دست بیاد که مسافرت کردن از راه خشکی و زمینی بهتر از هوایی هم باشه. اینا دیگه در وسائل و مستدرک و این چیزا نوشته، مدرسه‌اش نوشته، کل کتاب‌های معتبر شیعه هم هست، فقیه و کافی و بله محاسن و خصال و فقیه و بله کافی و امالی شیخ طوسی و کتاب معتبر شیعه هست. بهتره برای دریا در همین کتاب هست، بله در همین کتاب ها هست، این در وسائل یا بابی آمده. بله بله احتمالا در جایی که خشکی هم هست راه بخیر، بله تخییر هم داره. بله حالا این روایت فرد اگر کسی بعد سوار کشتی بشه این را بگه بسم الله مجریها و مرسیها ان ربی لغفور الرحیم، همون دعای حضرت نوح، فاذا اضطرب بک البحر، وقتی دریا مضطرب بشه، طوفانی بشه، فتکی علی جانبک الایمن، روی پای راست تکیه کن، یا مثلا روی دیوار کشتی مثلا سمت راست تکیه کن، وقل بسم الله، اسكن بسكينة الله، وقر بقرار الله، وهدى بهدى الله، ولا حول ولا قوة. ببین اسلام چقدر ریزکاری های بیان کرده. دریا اگر طوفانی بشه شما روی پای راست تکیه بده. چقدر علم باید پیشرفت کنه تا این معانی رو بفهمه، علت این چیزا رو بفهمه، چه خصوصیتی داره تکیه دادن روی پای راست و سمت راست چه خصوصیتی داره. این چیزی نیست که بشر امروز علتش بتونه بفهمه، ولی شاید پیشرفت علم یه روزی مثلا میگن این چه خصوصیتی داره، چه فوائدی داره، اون موقع ما میگیم بله تو روایت ما هست. ولی سزاوار این است که ما خودمون تحقیق کنیم، بررسی کنیم چه آثاری داره. خیلی خوب، این 22 بود. 23 سفارش این است که می‌فرماید مسافرت رفتن در شب بهتر از روز است و مراد از شب نصف دوم شب است، بعد از نصف شب. بله البته اول فجر هم خوبه، اول روز هم خوبه. روایتی پیامبر فرمود علیکم بالسفر باللیل، شب حرکت کنید، شب مسافرت برید. فان الارض تطوى باللیل، زیرا زمین در شب تا میشه، تطوى تا میشه. حالا یه بحثی راجع به این داریم. پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی علیک بالدلجه، شب حرکت کن. فان الارض تطوى باللیل، زیرا زمین در شب تا میشه. ما لا تطوى بالنهار، در روز اینجوری تا نمیشه. یا علی اغدو علی اسم الله تعالی، فان الله تعالی بارک لامتی فی بکوره. اغدو یعنی اول صبح حرکت کن، اول صبح به مسافرت برو، بعد از ظهر حرکت نکن، صبح حرکت کن. خداوند برکت در همون اول صبح قرار داده برای امت من. خب این نسبیت زمان، نسبیت زمان، این اشاره به همون تئوری نسبی در این روایت، اشاره به تئوری نسبی. زمان چیزی نیست که ثابت باشه. ما فکر میکنیم زمان ثابته، ما فکر میکنیم مثلا یه ساعت یه ساعته و ثابته، نه زیاد بشه نه کم بشه. ولی این روایت نشون میده که زمان نسبیه، میتونه کوتاه باشه میتونه بلند باشه. زمان همون یه ساعت میتونه کوتاه باشه میتونه بلند باشه. حالا یه مثالی میزنم، این تئوری نسبیه، تئوری آینشتاینه، ولی تو روایت ما هست. تئوری آینشتاینه، معروفه تو دنیا الان کل فیزیک جهان روی این تئوری میچرخه. تئوری نسبی در روایت ما هست. این تئوری نسبی میگه زمان کوتاه و بلند میشه برای انسان. ببینید یک کسی است که لحظات خوشی داشته باشه، حالا یه جایی تفریحی گردشی، ببینید ساعت خیلی زود میگذره. الان عرض میکنم خیلی ساعت زود میگذره. و اگر مشکل داره یا ترس داره، هراس داره، یک کسی میخواد بیاد او را بکشه مثلا در این ساعت، یا بلایی میخواد بیاد در این ساعت، همین یه ساعت دیگه نمیگذره، میشه 10 ساعت، طولانی میشه. حالا این به طور کلی عرض میکنم. و این روایت چی میگه؟ میگه زمین تا میشه، یعنی هم مکان هم زمان هر دو نسبیان. زمین تا میشه، زمین تا میشه یعنی چی؟ ما که سوار ماشین میشیم وقتی با سرعت 100 حرکت میکنیم، در یک ساعت 100 کیلومتر طی میشه، نه کمتر نه بیشتر. پس زمین تا میشه یعنی چی؟
بله
نسبیت یقینا هست، یا مکان یا زمان.
در اینجا نسبیت مکان است و علت نسبیت مکان در اینجا زمان است، تغییر زمان.
الان عرض می‌کنم بله، یکی نسبیت، بله اینجا نسبیت داریم. نسبی تا میشه یعنی چی؟ ما که سوار ماشین میشیم با سرعت 100 حرکت میکنیم، بالاخره این در یه ساعت 100 کیلومتر بیشتر تا نمیکنه. اگر زمین تا میشه باید بگیم که در یک ساعت با سرعت 100 حرکت میکنیم باید 200 کیلومتر طی کنیم، نه 100 کیلومتر. این معنی که زمین طی میشه. طی میشه یعنی چی؟ یعنی مثل لباسی است که تا میکنی، یعنی 100 کیلومتر میشه 50 کیلومتر. این معنی تا کردن زمین، طی کردن زمین، طی کردن و تا کردن معنیش اینه 100 کیلومتر تبدیل میشه به 50 کیلومتر. به این معنیش این است که 100 کیلومتر با سرعت 100 که حرکت کنی نیم ساعت باید طی بشه، ولی اینجوری نیست، حتما یه ساعت. ولی چیزی که ما میفهمیم اینه، چیزی که ما میفهمیم اینه، این یه ساعت، یه ساعتی که میگذره که نیم ساعت آدم حس نمی کنه. تی نسبیت در زمان است، نسبیت در زمان است و به تبع اون نسبیت در مکان جو که شما فرمایید، نسبیت در زمان است و به تبع اون نسبیت در مکان. خب از این اگر ما این تفسیر را، این تفسیری که کردیم درست باشه، نتیجه این میشه اگر این تفسیر درست باشه، اگر این تفسیر درست باشه، این نسبیت میشه در زمان و یه معنای خطیر به دنبال داره و اون معنای خطیر این است که زمان مکان داخل خود وجود انسان است، چیزی نیست که غیر جز احساس و درک است، چیزی دیگر بیرون وجود انسان اسمش زمان ثابت وجود نداره، یا خارج وجود انسان چیزی ثابت به اسم مکان وجود نداره.
این تلازم از کجا میاد؟
بله؟
تلازم نسبیت
چه؟ چی تغییر کرده؟ تغییر ما گفتیم زمین تغییر نکرده، زمان یه ساعت هم یه ساعت، چیزی که تغییر کرده حس ماست، ما حس میکنیم که این یه ساعت کنده نیم ساعت شده، پس اینی که کوتاه شده، بلند شده، مسافت طولانی شده، کوتاه شده، این هرچی هست در وجود ماست و یه معنای خیلی خطرناکی، چون امروز بشر در تفسیر زمان عاجزه، کل فلاسفه در تفسیر و بیان حقیقت زمان عاجزن، آخرش آخر حرفشون این است که زمان یه خط موهومی است، میگن یه خط موهومیه، ولی این روایت اگر تفسیر، البته اگر این تفسیری که من درس کردم درست باشه، زمان میشه در وجود انسان، مکانم میشه در وجود انسان. متفاوته، بله، این الان ثابت شده، در غرب هم ثابت شده، میگن روز برای پیرمرد یه ساعت، برای بچه روز طولانیه، یه روز است، ولی برای پیرمرد یه ساعت، تا از جاش مخواد بلند بشه و نمیدونم یک صبحانه یا نهار دیگه روز تموم شده. این نسبیت در خود وجود انسانه. بله؟ خب فرق میکنه، چون هرچی هست در وجود انسان، احساس انسان، هرچی هست احساس انسانه، احساس. البته ما شاید اصل وجود زمان در خارج از وجود انسان قبول کنیم، ولی نسبیتش داخل وجود انسان، کوتاه بلند شدنش داخل وجوده. خب نسبیت همون تخیله.
نه، این داره با هم خدمه. ما یه وقت میگیم زمان و مکان ارزم به خدمه شما نسبیت دارد، چه انسان بدانه، چون این که معروف است، مثلا میگن تیول عرض دارد، طرف مثلا یک شبه میره تا مشهد پیاده، منظور اون نسبیت داره، این ربطی به تخیل انسان ندارد که
چی؟ یعنی 100 کیلومتر 50 کیلومتر بشه؟
نه،
تیول عرضی که معروف است سریع میره، همین تیول عرض که همین روایت، خب به چه معناست؟
مسئله تخیل انسان نیست که.
خب ما بگیم تغییر در خود نسبیت در زمین، در مکان یا در زمان، هیچ کدوم نیست. بالاخره 100 کیلومتر ماشینی که 100 کیلومتر راه بره، چه در روز چه در شب، بیشتر از 100 کیلومتر طی نمی کنه. اگر گفتیم در زمین در مکان نسبیت، اگر بس بفهمیش اعتقاد امکانش هست بالاخره. ما بگیم قمر در عقرب، برای کسی که میدونه قمر در عقرب، قمر در عقرب است، ولی کسی که نمیدونه قمر در عقرب نیست، آثارش هم نمیبینه، بعدیش هم نمیبینه. بله همش خود زمان و مکان که فیزیکیش بیشتره، ولی از روایت استفاده کردیم که تغییر در این ها صورت نمیگیره، هرچی هست در وجود خود انسان. بله. حالا ما کار نداریم از این روایت این معنا استفاده نمیشه قمر در عقرب حق است یا باطل، مگر اینکه داخل در زمان و مکان بشه. اگر داخل در زمان و مکان بشه، ما از این روایت استفاده کردیم که نصف هر چی هست داخل وجود انسان. بله بله بله، با صدقه مثلا. ممکنه کسی نه، یا کسی بسم الله بگه دیگه مشکلی پیش نمیاد. نمیگم نیست، ما که ردش نمی کنیم، میگیم هست، ولی کجاست؟ بیرونه یا داخل وجود انسان؟ فراغت چی؟ شما خوابت میاد میخوای سریع بفتی بخوابی؟ فراغت ولی دفع میشه. بر چی نبود؟ هر دو روایت هست، میگه تصدق و خروج ای یوم شد. ما چی میدونیم شاید صدقه میداد؟ حتما خودشون میفرماید تصدق و خروج ای یوم شد، وقتی صریح روایت داریم. و بله وقرا آیت الکرسی واحتجم ای یوم شد، آیت الکرسی بخون هر روزی که دلت خواست، بقیه روایت شب بخون. چی شب؟ بله نه، احتمال دیگه هم هست، آدم از ترسش تند راه میره. وقت تموم شد، همین را بکنم، روایت آخر را بکنم. از حمران ابن اعیان قال قلت لابی جعفر امام باقر یقول الناس تطوى لنا الارض باللیل، زمین تی میشه در شب، کیف تطوى، چگونه است؟ قال هاکذا ثم عطف ثوبه، امام فرمود این شکلی، یعنی این مسافت 100 کیلومتر میشه 50 کیلومتر، اینجوری هاکذا تطوى به این شکل زمین تا میشه. زمین یعنی 100 کیلومتر، یه قسمتش رو قسمت دیگه میفته میشه 50 کیلومتر. مثل پارچه سمتری وقتی تاش میکنی میشه 1.5 متر، اینجوریه. اگر چی؟ خب همین دیگه، هر چی هست میشه نسبیت در حس انسان، در درک و حس. چی؟ خب بله، ولی ما میدونیم میبینیم که شب 100 کیلومتر یه ساعت هم میخواد. اینا ما خودمون میبینیم. نه چجوره تو همین چگونه معنا کنیم؟ ما مجبوریم اینجوری معنا کنیم که حسشه هر وقتی یه ساعت میگذره که انه نیم ساعت گذشته. نه چرا تجربه کردیم؟ حالا شما شب هم من خیلی کل مسافرت هم شبه 100 کیلومتر یه ساعت هم یه ساعت. خب همین حس میکنه آدم، حس میکنه که نیم ساعت بیشتر راه نرفت. الان بعدن هر اضافه تتمش بعدن میاد. بیماری که امروز دو تا بیماری عرض میکنم، یه بیماری خیز قلبی. این بیماری خیز قلبی آب در یه قسمتی از بدن جمع میشه، یه کسی پاش ورم میکنه آب جمع میکنه، جمع میشه. دستش ورم میکنه آب درش جمع میشه. این بیش از حد تجمع، از تجمع زیاد از حد مایع در نسوج بدن در نتیجه نارسایی احتمالی قلب است. ببین آبی که در پاجم پایی که ورم میکنه، پایی که ورم میکنه دو حالت داره. یه حالتش این است که کلیه کم کاره، البته سه حالت داره. یک حالتش این است که کلیه کم کاره، نمیتونه آب اضافه بدن را کامل تخلیه کنه، مثل پمپ ضعیف نمیتونه آب حوض را تخلیه کنه و آب در حوض میمانه. این یک حالت. یه حالت دیگه این است که قلب ضعف داشته باشه، قلب قدرت این که خون را بچرخونه تا آب اضافه را از بدن خارج کنه نداره، آب جمع میشه، آب در پا جمع میشه. این حالت. حالت سومش هم بر اثر ضربه، شکستگی، مشکل قبلی رگها تنگ میشه و پا ورم میکنه. اون کار نداریم. جمع شدن آب در نسوج بدن یا معلول کمکاری کلیه است یا معلول کمکاری قلب است. چون قلب باید کار کنه تا کلیه هم خوب کار کنه. وقتی قلب ناتوان است کلیه هم ضعیف عمل میکنه، نمیتونه آب را خالی کنه. بله البته اگر یه پا احتمال این که از ضربه باشه زیاد یا گرفتی گرگ، ولی اگر دو پا باشه این نشانه این که یا از کلیه یا از قلب. بله خیلی خوب. در نتیجه نارسایی احتمالی قلب است. بدید میآید درمانش چیه؟ باید داروی تقویت کننده قلب بدیم و داروی تخلیه کننده آب اضافه بدن مدر باید بدیم. داروی مدر بدیم تا این آب اضافه را از بدن خارج کنه. هم قلب را تقویت بدیم تا کارش به خوبی انجام بده و به دنبال او کلیه است، و هم بله مدر بدیم که این آب اضافه کلیه فعال بشه و فعالیتش بیش از حالت عادی پیدا بشه و کل آب را خالی کنه. فرقش اینه که داروی کلیه که بدی اثر نکرد معلوم میشه از قلب. قلب نادره، کمه. از سوابق بیمار، خب مشکل قلبی داری؟ خب این نارسایی خیز قلبی یا سابقه انفاکتوس داره، انفاکتوسی که گفتیم، یا سابقه آنژین داره، یا سابقه مشکلات گرفتگی کرونر قلب داره، به همین جهت از سوابقش میتونی بفهمی. ولی ببینی یک کسی مثلا نه این مشکلات نداره، در معرض سرما هست، در معرض مشکلات کلیوی هست، خب این باید کلیش درمان کرد. بله؟ بله اون هم میشه. این یه بیماری. بیماری دیگر به نام شوک، بیماری شوک. این شوک که اتفاق میفته زمان خونریزی شدید، خونریزی شدید، انفاکتوس، عفونت ها، مسمومیت ها، دارو، مصرف دارو، صدمات و ضربات، خب چه اتفاقی میفته؟ خون به اندازه کافی به قلب بر نمیگرده، یا بر اثر خونریزی خون مثلا قلب یه لیتر پمپاژ میکنه، اونی که به قلب بر میگرده نیم لیتر است. این حالت شوک بهش میگن. قانونش اینه یه لیتر پمپاژ کنه یه لیتر برگرده به قلب، ولی به خاطر خون ریزی یا به خاطر سکته قلبی که رگ بسته شده اجازه نمیده خون برگرده به قلب، یا به علتهای دیگر، به علت مسمومیت، مارگیزیدگی، عقربگیزیدگی، رگها بسته میشه، خون نمیتونه برگرده به قلب، این بهش میگن شوک. خون کافی، خون مقدار لازم به قلب بر نمیگرده. برگشت ناکافی خون به قلب به صورت کاهش جریان خون و نقصان بازده قلب است. علائمش بیحالی، بیتفاوتی، احساس تشنگی شدید، اضطراب، نگرانی، پریدگی رنگ، ترشح عرق زیاد. بله، نبض ضعیف و نبض ضعیف و سریع، ضربان کمه، قدرت ضربان کمه ولی تنده، پشت سر همه، کاهش فشار خون، تنگی نفس، شوک ناهش از افزایش ظرفیت. گاهی شوک از شوک دو حالت داره، گاهی بله مانعی وجود بیاد از اینکه خون به قلب برگرده، گاهی ظرفیت خون بیشتر بشه. به عنوان مثال یه رگ قلب بسته است، یه رگ پا بسته است، خون داخل پا نمیره، کاری میکنن این رگ باز بشه، وقتی رگ باز شد خون میره داخل پا، خون که میره داخل پا اینجا ظرفیت رگ ها برای خون زیاد بشه، خونی که به قلب برمیگرده کمه. این هم یه جور شوک است، این شوک شدیدتری خواهد بود. چرا؟ چون این حالت بله سنکوب میاره، نشانش حالت سنکوب، بله گیجی مفرط، تاری دید. درمانش چیه؟ درمانش اینه عاملش رو باید برطرف کنیم. خونریزی اگر داره باید جلو خونریزی رو بگیریم، خونریزی داخلی، پانسمان زخم با همون روشی که روایات فرموده، خونریزی داخلی باید جلو خونریزی بگیریم با مصرف قرص خون، مصرف قرص خون. بله، یکی هم مصرف آب، آب زیاد خوردن، باید زیاد آب بخوره، چون آب خوردن حجم خون را زیاد میکنه و قلب را پر میکنه. سومی این است که بیمار را باید بخوابونید و سرش پایین بذارید، پایین تر از بدن، تا مغز، تا خون به مغز برسه، خون کافی، و سبب نارسایی خون و اکسیژن به مغز نشه که مجرب سکته مغزی و بله مجرب بله فلج مغزی. خیلی خوب، این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.